و تعاریف جدید که اینها بسیار پرهزینه است و وقت میده. اما در این رابطه من میخوام خواهش کنم که یک توجهی کنیم به یه مفهوم. همه این الگوهای جدید با یک توجیه ایجاد شد و اون این که ما همه به دنبال تربیت بهتر فرزندانمون هستیم.
بله.
و همه این برنامه ریزی ها در راستای این هدف گذاریم. اما باید یک بار مفهوم تربیت بهتر یا کیفیت تربیت رو کاملا علمی و تخصصی تعریف کنیم و بعد ببینیم آیا اضافه شدن این رفتارها، الگوهای متعدد آموزشی و نیازهای جدید متعددی که برای فرزندان جدید ایجاد شده، اینها منجر به تربیت بهتر می شود با تعریف دقیقی که از تربیت بهتر داشته باشیم.
بله.
لذاست که ما طی 3-4 دهه گذشته در مفاهیمی دچار انحراف مفهومی شدیم و رفاه بیشتر، کلاس بیشتر، آموزش‌های بیشتر و بسیاری برخورداری‌های بیشتر رو به منزله تربیت بهتر گرفتیم.
درسته.
در حالی که هم علم تربیت هم تجربه خانواده‌ها به ما میگن بسیاری از اینها چه بسا منجر به تربیت با کیفیت تر و بهتر نمی شود. پس ما مفاهیم این رو باید باز تعریف بکنیم که یکی از مهمترین این مفاهیم همین تربیت با کیفیت و بهتر هست.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون در این بخش گفتگویی جناب دکتر قاسمی و توضیحات ارزشمند جناب عالی. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم، روز شما هم بخیر.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. از آن شنونده در بخش سوژه از شما پیگیری از ما آقای محمد غلامی است. شنوندگان این بخش گفتگویی در روزهای گذشته درخواست کرده بودند که در مورد چرایی عدم تحقق سیاست‌های جمعیتی با کارشناس مربوطه صحبت بکنیم. آقای دکتر صالح قاسمی از کارشناسان حوزه جمعیت در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. عزیزان شنونده، این امکان وجود داره که شما پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو از طریق شماره شبکه اجتماعی ما به شماره 090-391-34-744 بر ما ارسال بفرمایید. همطور که قبلا هم خدمتتون گفتم سامانه پیامکی ما هم 3010-35.
بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی در خصوص نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خوایم صحبت بکنیم با دکتر فریدون عباسی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و از رؤسای پیشین سازمان انرژی اتمی کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من سلام میکنم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز رادیو در خدمتتونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر عباسی. خب در روزهای اخیر در مورد نشست امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر زیاد در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که به حال قطعنامه‌ای رو علیه ایران در نشست شورای حکام به رأی خواهند گذاشت و که امروز هم در صحبت‌های هم سخنگوی وزارت خارجه هم وزیر خارجه کشورمون اشاره شد که اگر شورای حکام به سمت صدور قطعنامه علیه ایران بره قطعا پیامدهای این اقدام متوجه در واقع بانیان این قطعنامه خواهد بود. از نگاه شما نشست شورای حکام دستمایه چه تحولات سیاسی در مورد برنامه هسته‌ای ایران میتونه باشه؟
دقت بفرمایید که ما در سنوات گذشته، یعنی حدود 18 سال پیش هم با آژانس این مسیر رو طی کردیم. یعنی وقتی که کشورهای غربی نمیتونن در گفتگوها امتیازات که میخوان از ما بگیرند از ابزار سازمان ملل که در دست اونا هست استفاده میکنند. در سالهای 82 تا 84 که سه کشور اروپایی مذاکره میکردند با دبیر شورای عالی امنیت ملی ما، هر دفعه که در تهران، بروکسل، پاریس یک امتیازی از ما می گرفتند، دو روز بعد یا یک هفته بعد
بله،
یه پیشنویس قطعنامه رو می دادن به شورای حکام آژانس که خیلی شدید بود، یعنی مجازات ها و جملات خلاصه غیر مربوطی تو اون نوشته می شد. معمولا هم چین و روسیه اون رو تلطیفش می کردن این مقدار، یعنی اونا با شدت می نوشتن، اینها یه مقداری رقیق ترش میکردن و بعد تصویب میکردن. پس 7 قطعنامه شورای حکام در اون زمان علیه ما صادر شد که بعد آژانس اعلام کرد که از حل مسئله هستی ایران عاجزه و پرونده رو وقتی که ما پلومبای صنایعمون رو شکستیم، چون تا اون موقع هرچی اونا گفته بودن گفته بودیم باشه
بله،
به خاطر به اصطلاح جلب اعتماد و اعتماد سازی عقب نشینی کرده بودیم. اون موقع دیگه تصمیم گرفتیم که تحریم، اون تحریما که بود، پرونده ها بود و تصمیم گرفت کشور که تعهدات رو کاهش بده. حالا دوباره ما سال 99 یک مصوبه ای داشتیم که ما به دلیل اینکه دستاوردی نداشته برجام برامون، تحریما پابرجاست، هر روزم به بهانه‌های مختلف کشور رو تهدید میکنن، تحریم میکنن، مقامات کشور، سپاه، اینا رو تحریم میکنن، ما رو تروریستی میدونن، اونایی که به وجود آوردن داعش هستن، ما که داعش رو شکست دادیم اون وقت ما رو به سپاه ما رو تروریست میدونن. مجلس مصوبه داد که به هر حال از دستاوردهای کشور حمایت بشه و ما بتونیم اون اقتدار لازم رو داشته باشیم. حسب این مورد الان اینا چون در مذاکرات با ما به نتیجه نرسیدن و هر چی که ما خواستیم از حقوق کشور دفاع کنیم بعد تکالیف رو عمل بکنیم، این خیلی مهمه که ما حقوقمون رو بهره‌مند بشیم
بله.
مردم باید مواظب حقوق کشور باشن، ولی اونا فقط برای ما تکلیف می‌نویسن که شما موشک نداشته باشید، شما تو منطقه برید بیرون و از این زیاد خواهی ها که از کشور ما دارن. به هر حال ما این اقدام راهبردی مجلس رو دولتمون اجرا کرد و پای اون هم تیم مذاکره کننده ایستادگی کرده و اونا زیاد طلبی میکنن. حالا میخوان دوباره ببرن تو آژانس شروع کنن با مهرچینی هایی که در سازمان ملل دارن، چون اکثر کشورها تابع کشورهای غربی هستن. اینجا ما باید ببینیم چین و روسیه در وضعیتی که مناسبات جدید جهانی داره شکل میگیره در این بره چه کار خواهند کرد، آیا میتونن از امتیازات وتویی خودشون استفاده کنن که جلوی قطعنامه علیه ایران رو کلن بگیرن، و یا اگر هم اینا قطعنامه صادر کنن ضمانت اجرایی نداره، یعنی آسیبی به کشور ما نمیرسونه و بعد باید ما فکر اون اقداماتی که وزیر خارجه گفته اگر خواستید راجع به اون صحبت کنیم.
بله بفهمید، در خدمتتون هستم.
بله ببینید، اقداماتی که ما میکنیم اینه که در همین دورانی که اینا میخوان قطعنامه‌های بیشتر تو شورای حکام بدن، ما میزان غنی‌سازیمون رو به سمتی ببریم که به درد پیشران‌های هسته‌ای بخوره، یعنی همونی که مجلس تصویب کرده و به دولت برای دولت ریل گذاری کرده که در پیش ساخت پیشران هسته‌ای، یعنی زیردریایی هسته‌ای اقدام بکنه، اون رو خیلی جدیتر دنبال بکنیم. از اون طرف نیروهای مسلح ما هم باید این آمادگی درشون وجود داشته باشه که اگر اونا تهدید کردن که ما رو ذیل بند 7 منشور ملل متحد ببرن و به خودشون اجازه بدن که به ما حمله نظامی بکنن، نیروهای مسلح ما آمادگی کامل رو برای پاسخگویی در هر منطقه از دنیا داشته باشن. یعنی دیگه الان اینجوری نیست که اونا ما رو بتونن تهدید کنن و ما تو خلیج فارس هم کاری نتونیم بکنیم. نه، ما در دوردست هم میتونیم تهدیدها رو پاسخ بدیم. با این وضعیت باید ما از NPT که به دردمون نمیخوره، یعنی این پیمانی که دست و پای ما رو بسته و تمام این بازرسی ها و تمام این درگیری هایی که ما با این کشورهای غربی داریم در 20 سال گذشته مربوط به حضور ما در NPT بدون بهره‌مندی از حقوق کشورمون است. یعنی بر مبنای این که ما در معاهده NPT باشیم یک تکالیفی رو به ما می‌نویسن. حالا کشورهای مثل رژیم صهیونیستی انگلیس، آمریکا هم خرابکاری‌های می‌کنن، از عواملشون استفاده می‌کنن، پرونده سازی می‌کنن برای کشور و اونو می‌برن تو مجامع بین‌المللی مطرح می‌کنن. مثل این اسنادی که اخیراً منتشر می‌کنن که ایران از این پیمان معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای عدول کرده، یعنی در جهت سلاح قدم برداشته. من ملت عزیز ایران رو توجهشون جلب میکنم به اینکه وقتی بوش رئیس جمهور آمریکا ما رو تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای میکرد، وقتی که کشورهای دیگه چنگ و دندون نشون میدن برای کشور ما که ما هسته‌ای داریم، یکیش هم رژیم صهیونیستیه، ما چطوری از ملت ایران دفاع کنیم؟
بله،
اینجا باید یک عزم ملی به وجود بیاد. جناح‌های سیاسی مختلف در کشور همه همسو بشن. اگر کشور بخواد تصمیم بگیره که از NPT خارج بشه، تنها راه مقابل ما با غرب اینه که همه ملت ایران با هم همصدا بشن، همه متحد پشت سر نظام وایسن. ما حتما از این مرحله عبور خواهیم کرد. اگر از NPT خارج بشیم و از کشور هم بتونیم در زمان خودش دفاع کنیم، اونا با هیچ قطعنامه حریف ما نخواهند شد.
بله.
و ما مسیر دستیابی به انرژی هسته‌ای، بودن در فضا، حتی ما باید به موشک‌های قاره‌پیما مجهز بشیم، یعنی علنا اعلام کنیم که ما موشک قاره‌پیما داریم که کسی دیگه کشور ما و ملت ایران رو تهدید نکنه.
درسته آقای دکتر عباسی، الان اشاره فرمودید در فراز قبلی صحبت‌ها که باید ببینیم که چین و روسیه با توجه به این تغییراتی که در معادلات بین‌المللی صورت گرفته، به ویژه بعد از بحران اوکراین، اینها چه موضعی در نشست شورای حکام خواهند داشت. علاوه بر اون، خب صحبت‌هایی هم که یکی دو روز اخیر آقای امیر عبداللهیان با جوزف بورل رئیس در واقع سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته، به نظر میرسه که البته به صورت گمانی مطرح هستش که ممکن هستش که بخشی از کشورهای اروپایی چندان با آنچه که امریکایی‌ها در نشست شورای حکام اون رو دنبال میکنن موافق نباشن. از نظر شما انشقاق و تشتت آرا در نشست امروز شورای حکام بین‌المللی آژانس انرژی اتمی چگونه خواهد بود؟
به نظر من اون پیشنویسی که اون سه کشور اروپایی و آمریکایی ها میارن، این رأی اکثریت رو میاره با تلطیفی که روسیه و چین خواهند کرد. یعنی تا حالا آرایش نیروها یا اون عضوهایی که در شورای حکام هستن وزنش به سمت غربی هست، پس میشه پیشبینی کرد که رأی مورد نظر اونا رو میاره و یه قطعنامه حالا خیلی میگم تعهدآور نیست و خیلی رقیق‌تر از اون شدتی است که چهار کشور غربی ارائه میکنن به شورای حکام، ولی احتمال تصویبش وجود داره. اگر ما کشورمون بخواد پاسخ نشون بده، باید یه دید راهبردی داشته باشیم که مناسبات جهانی که بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا حاکم هست و خودشو در سازمان ملل نشون میده و دیگه در مثلا 20-25 سال گذشته ما بارها دیدیم که سازمان ملل وقتی که غربی‌ها بخوان کاری بکنن، مثل حمله به افغانستان، حمله به عراق، تحت فشار قرار دادن سوریه و همچنین کشورهای بالتیک، اینها به سازمان ملل هم دیگه بسنده نمی کنن. پس حمله روسیه به اوکراین نشون میده که مناسبات جدید باید شکل بگیره، یعنی سازمان ملل از اینجا باید بیاد بیرون و جمهوری اسلامی هم مردم بدونن که ما از یک قدرت منطقه‌ای فراتر رفتیم، ما یک قدرت نوظهور جهانی هستیم و باید در مناسبات جدید جهانی سهم داشته باشیم و در شکلگیری سازمان ملل، اگر متحد اسمش رو بذاریم، یک سازمان ملل جدید، جمهوری اسلامی هم نقش داره، چون ما تونستیم ثبات بخش آسیای جنوب غربی باشیم و تفکر ما در نقاط دیگه دنیا و قاره‌های دیگه رشد کرده. بر این مبنا باید این باور رو داشته باشیم که باید ایستادگی بکنیم و الان بهترین فرصت هست که چین و روسیه هم به ما احتیاج دارن. اینجور نیست که الان اونا به ما محتاج نباشن و ما باید قطب جدید قدرت رو در آسیا تشکیل بدیم و یکی از رکنای اصلی این قدرت جمهوری اسلامی ایرانه و اگر درست مذاکره کنیم و از نظریه مقاومت پیروی بکنیم، حتما مثل پیروزی انقلاب اسلامی ما در این به اصطلاح گام دوم انقلاب جز کشورهای تاثیرگذار در سازمان ملل جدید خواهیم.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عباسی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به نشست امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آقای دکتر فریدون عباسی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. خب عزیزان شنونده، 47 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش خبری برنامه امروز رو همراهی بفرمایید.
تازه های خبر.
فربد خاکپور فعال و کارشناس محیط زیست در مصاحبه با رادیو گفتگو اعلام کرد مبارزه با تجارت سیاه و غیرقانونی حیات وحش همتراز با مبارزه با جرائمی مانند مواد مخدر نیازمند یک ساماندهی، انسجام و عزم جدی است. سید جلیل میر محمدی نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت مجلس در مصاحبه با رادیو گفتگو از زحمات 3 ساله کادر درمان در دوران کرونا قدردانی کرد و گفت کرونا در کشور به طور قطع کنترل شده است. محمد مهدی صبحانیان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در مصاحبه با رادیو گفتگو تاکید کرد پرداخت نقدی یارانه همچنان انجام می شود و در ماه‌های آتی اگر موضوع کالابرگ به هر دلیلی پیاده سازی نشود این روش پرداخت نقدی ادامه خواهد داشت. مصطفی نوری کارشناس ارشد مدیریت مصرف شرکت توانیر از تعریف یک الگوی مصرف بخش خانگی طبق مصوبه هیئت دولت خبر داد و گفت اگر مشترکان خانگی مصارف خود را به زیر الگو ببرند به همان نسبت و متناسب با پله‌های مصرف پاداش خوش مصرفی می‌گیرند. 12:50 و آخرین بخش گفتگوی
دنیا بدون خط و دود.
خب عزیزان شنونده، آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز اختصاص داره به نارضایتی امریکایی ها از نحوه عملکرد جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مقابله با روند روبه افزایش تورم در این کشور. آقای دکتر فؤاد ایزدی از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام
خدمت شنوندگان، همه سلام خیلی متشکرم. آقای دکتری توضیح می‌فرمایید که در واقع نظرسنجی هایی که انجام شده و از در واقع کاهش محبوبیت آقای بایدن و در واقع حزب حاکم در کاخ سفید در واقع روایت میکنه ناظر به چه موضوعاتی است در فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امریکا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه مورد همین بحث تورم در آمریکا که بسیار گسترده شده. البته تورم همه جای دنیا هست، منتها چون سیستم سیاسی اقتصادی آمریکا سیستم سرمایه‌داری کاپیتالیستیه، بعضی از اهرم‌های رو کشورها دارن برای مقابله با تورم، آمریکایی‌ها معمولاً استفاده نمی‌کنن. مثلا بر اساس همین آماری که خودشون دادن توی ماهای گذشته قیمت بنزین در آمریکا 43% افزایش پیدا کرده و این یه سال و نیمی که آقای بایدن رئیس جمهوره قیمت بنزین تو آمریکا 2 برابر شده.
بله.
این مسئله مثلا در ایران اتفاق نیفتاده، یعنی قیمت بنزین توی ماهای گذشته هیچ افزایشی نداشته. زمانی که قیمت انرژی در یک کشوری به صورت گسترده افزایش پیدا میکنه، این تأثیرش رو همه کالاهای دیگه هم میذاره.
درسته.
این یه نمونه هستش که یه مشکلی هست، همه جای دنیا هم هست. قیمت نفت افزایش پیدا کرده و آمریکا به دلایل سبک حکومتی که داره نتونسته مثل بعضی از کشورهای دیگه با این مشکل برخورد بکنه. عموما آقای بایدن در قولهایی که داده ناموفق بوده، یعنی در کل سیاست داخلی ایشون قرار بود یک قانون رو تصویب بکنه، یه بسته حمایتی بود در حوزه اقتصادی برای مقابله با کرونا. میدونید حالا عدد فوتی های کرونا در ایران زیر 5 نفر بوده، این روزهای گذشته در آمریکا حدود 300 نفر هستین عدد روزانه. همین این هفته که ما 0 و 1 و 2 اینها وقتی داشتیم، اینها 280-290-300 این حدود داشتن و همون یک مورد قانون رو هم قول داده بود در انتخابات که بتونه تصویب بکنه، همون یه مورد هم نشده. مشکلش هم دموکرات های سنا بودن، یعنی جمهوری خواه که تصویبشون مشخصه مخالف بودن، حتی حزب خودش رو هم نتونسته مدیریت کنه، همراه بکنه. در حوزه سیاست خارجی هم وضعیت بهتری نداره. اون فاجعه‌ای که در افغانستان ایجاد کردن، این فاجعه‌ای که دارن در اوکراین ایجاد میکنن، یعنی باز به خاطر نگاه بین‌المللی که دارن که فکر میکنن حتما باید با روسیه وارد یک تقابلی بشن، دارن در عمل به خودشون هم ضربه میزنن. یکی از دلایلی که تورم در آمریکا افزایش پیدا کرده به خاطر این هستش که آمریکایی‌ها نمیخوان اجازه بدن اوکراین و روسیه به توافق برسن و جنگ تمام بشه. این دلایل سیاسی داره، منتها در عمل ادامه جنگ بحران غذا رو در دنیا داره گسترده تر میکنه، هزینه تولید مواد غذایی رو داره بیشتر میکنه و در نهایت این به همه مردم دنیا من جمله مردم خود آمریکا ضربه میزنه. یعنی به خاطر این نابسامانی هایی که هم در حوزه سیاست داخلی هم در حوزه سیاست خارجی، مردم آمریکا که اونجا نزدیک هم هستن دیگه میبینن وضعیت کشور رو، منجر شده به اینکه در نظرسنجی ها وضعیت آقای بایدن وضعیت خوبی نیست، حتی محبوبیتشون نسبت به ترامپ هم کمتر نشون میده.
درسته. آیه دکتر خیلی کوتاه فرمایید، با این شرایط به نظر شما انتخابات آتی ریاست جمهوری در امریکا چقدر برای به هر حال دموکرات‌ها میتونه نگران کننده باشه؟
ببینید انتخابات آبان ماه دیگه، انتخابات بعدی انتخابات کنگره هستش. در نظر سنجی ها دموکرات‌ها وضعیت خوبی ندارن. تا تنها نقطه مثبتی که شاید برای دموکرات‌ها قابل ارائه باشه مقایسه خودشون هستش با جمهوری‌خواه، یعنی مشکلاتی که مردم آمریکا دارن این هستش که معمولا انتخاب بین بد و بدتر هست.
بله.
در روزهای انتخابات تصمیم مردم این هستش که به بد رأی بدن یا به بدتر رأی بدن، اینکه جمهوری‌خواه بدترن یا دموکرات‌ها بدترن در نهایت تکلیف انتخابات رو مشخص میکنه. در اگر انتخابات این هفته برگزار میشه قطعا دموکرات‌ها شکست می‌خوردن.
درسته.
با توجه به اینکه چند ماه فرصت هست امکان پیش‌بینی از الان وجود نداره.
بله خیلی متشکرم از جناب علی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به نارضایتی مردم امریکا از عملکرد جو بایدن رئیس جمهور این کشور. آقای دکتر فادی زادی از کارشناسان مسائل بین الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. خب سریع هم بزنیم به سامانه پرمکی 301035 شنونده با 09224-5420 گفتن آقای عسکری از وزیر سمت این سوال رو به نمایندگی از مردم بپرسید که آیین‌نامه واردات خودرو که قرار بود تدوین بشه الان 3 هفته از موعد مقررش گذشته ولی هنوز اجرایی نشده، دلیلش رو شما در رادیو پیگیری بکنید، حتماً در برنامه های رویداد یا مجله خبر تحلیلی بدون خط خوردگی موضوع رو مورد توجه قرار خواهیم داد. شنونده دیگری در واقع گفتن که اگر قرار هستش که راجع به تعادل بخشی به بازار خودرو اقدامی انجام بشه که اون هم واردات خودرو هست، در واقع اگر قرار باشه همچنان با تعرفه‌های بالای 70% خودرو وارد کشور بشه هیچ تأثیری در شرایط فعلی بازار خودرو نخواهد داشت. به ثانیه‌های پایانی برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازست. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفته هم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. و ما دوستان عزیز شنونده به ساعت 20 نزدیک شدیم. در ادامه برنامه های امروز برنامه گفتگوی فرهنگی در این لحظه تقدیم به شما میشه.
گفتگوی
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همون مهم بود.